أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بخشی از این آیه مربوط به جریان احد است که مشروط است، چون شرط حاصل نشد مشروط هم حاصل نشد، برای اینکه فرمود بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم. این مربوط به جریان احد است، چون در جریان احد اونا شکست خورده به طرف مدینه آمدن، مشرکین به حسب ظاهر پیروزمندانه به طرف مکه رفتن، تصمیم گرفتن که بیان کار رو یک سره کنن. در این زمین وحی نازل شد که به این مؤمنین به حسب ظاهر شکست خورده بفرما اگر صابر و با تقوا باشی و دشمنان شما شتاب زده برسن، ما همون کاری که در جریان بدر کردیم اینجا میکنیم. این مال جریان احد است، اونم بعد از تمام شدن قصه. در سوره مبارکه بعد انفال که راجع به اصل بدر سخن میفرماید، اونجا به استراحه فرمود به اینکه ما اون چنون یاری کردیم از آیات 9 به بعد، فرمود از تستعیثون ربکم فاستجاب لکم، شما استغاثه کردید ذات اقدس اله اجابت کرد، فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفی. بعد فرمود به ما جعله الله الا بشرا لتسمعن به قلوبكم و من نسل الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. شمایی که در اونجا مضطرب بودید و حتی به زلزلو متزلزل شدید، با استجابت این دعا اونقدر آرام شدید که خوابتون برد. از یغشیکم النعاس امنتا منه، این خواب را در اینجا به عنوان نعمت و امن، نعمت امنیت ذکر میکند، چون انسان ترسناک خوابش نمیبرد. همود به یونزل علیکم ایر یغشیکم و نعاسه امنت منهو به یونزل علیکم من از سماع ما ان، که مربوط به ریزش باران است. بعد فرمود از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنا. اون من بعد الغم است، من بعد الغم است، اونجا که اثابکم غمن به غمن شد، اونگاه بعد امن آمد. نه، در جنگ بدر خواب بود. در جنگ بدر فرمود به که وزول زلو، اینها در جنگ بدر اولین جنگ نابرابر بود و وحشت زده بودن، نه عدتن نه عدتن مثل مشرکین نبودن، قهرن خوابشون نمی بود. ذات اقدس اله در اون صحنه فرمود شما استغاثه کردید، ما اجابت کردیم، به قدری که اون از زلزله نفسانی شما به نعاس تبدیل شد، خوابتون برد. اونجا فرمود سئلقیم، اونجا فرمود که من این کار را میکنم و کرد. اما در جریان جنگ احد یه همچین چیزی واقع نشده. که در بعضی از موارد نظیر احزاب فرمود و ایده او به جنود لم تروها، در جریان هنین فرمود به یوم هنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، بعد فرمود و انزل علیه جنودا لم تروها، فرمود و انزل علیه جنودا لم تروها. در جریان بعد هم فرمود به این که من فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفی، اینها نازل کرده. در جریان احد مخصوصا اون روز بعد از شکست ف فرمود به این که این تصبرو و تتقو و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم ۵۵۰۰۰۰ من الملائکة مسبحین. چون اونها نیامدن من فورهم هازا، لذا شرط حاصل نشد. مطلب دیگر راجب کیفیت ملائکه است. احیانا در بعضی از روایات آمده که اونها تغذیهشون از نسیم عرش است، ولی خواب دارن برای اینکه فرق بین اونها و بین ذات اقدس اله باشد. الله تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم، ولی فرشته ها میخوابن که بین اونها و بین الله فرق باشد. حالا چون اون بحث جنگ احد و اینها گذشت، دیگر برگشتنش شاید مناسب نباشد. اگر بحث های دیگری به مناسبت در آیات بعدی داشتیم انشاءالله، ممکن است این روایتی که مرحوم صدوق در علل نقل کرده و معارض با نهج البلاغه است که لا یغشاهم نوم العیون، بر جنبندی بشود که باید این اونچه که در نهج البلاغه است او را مقدم داشت بر این روایتی که بر فرضی که سندش معتبر باشد قابل توجیه است. در این جریان جنگ احد، تنها عامل شکست خوردن مسلمین به حسب ظاهر همون دنیا طلبی اینها بود. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که کافر هرگز پیروز نمی شود، ولا تحسبن الذین کفروا سبقوا، اما مؤمن شکست می خورد. چون کافر پیروز نمی شود ولی مؤمن شکست می خورد، معلوم می شود شکست مؤمن در برابر الله است، نه در برابر اعداء الهی. مؤمنین اگر به وظیفه‌شون عمل نکردن، اون عنایت الهی از اینها گرفته می شود، گرچه کافر هرگز پیروز نخواهد شد. در بحث هایی که در پیش داریم به این قسمت از آیات رسیدیم. همون یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون و اتقوا النار التي اعدت للكافرين و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. در این بخش از اون جهت که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشیر است و نذیر، به مؤمنین و آثار خیرشون تبشیر میدهد، به کافران و آثار شومشون انذار میکند. و قسمت مهم عامل شکست مؤمنین در جریان بدر همون دنیا طلبی و مسئله مال بود که برای گرفتن غنایم سنگر رو رها کردند. چون مسئله مال این تبعات را داشت، لذا مسائل مالی را اول ذکر کرد. و مال دوستی است که انسان را وادار به گرفتن ربا می کند. برای پرهیز از ربا باز به عنوان تبشیر و انذار دو راه وجود دارد، یکی بیان خطرات ربا، یکی بیان محاسن و نیکی های انفاق، قرض الحسنه و مانند آن. گاهی می‌فرمایند به دیگران قرض بدید، گاهی می‌فرمایند اگر مدیونتون در سر رسید نداشت به اونها مهلت بدید. فإن کان ذو عسرة فنظرة إلى میسره و مانند آن. اگر کسی قرض الحسنه داد و در سر رسید مدیون نداشت، او مدیون را مهلت داد، این انفاق متراکم است. این انفاق متراکم در مقابل ربای متراکم است. در جاهلیت جدید یا قدیم رباگیران این کار رو میکردن، اولا قرض الحسنه نبود بلکه قرضشون ربوی بود، ثانیاً دست هر رسید اگر مدیون نداشت تمدید میکردن و بیشتر میگرفتن، رب هم در رب بود، لذا میشد از آف مضاعف. ربا با از آف مضاعف همراه است و قرض الحسنه با احسان متراکم همراه است. اون ربای مضاعف را به این احسان مضاعف تبدیل کرده است. اولا اصل ربا را تحریم کرد حدوثاً، در مرحله ثانی انذار و امهال را ترغیب کرد بقاءً، فرمود ان کان ذو عسرتین فنذرتون الی میسره، هر دو کار را کرده است در مقابل اون دو خطری که در جاهلیت جدید یا قدیم بود و هست. فرمود یا ایها الذین آمنوا، که این خطاب به مؤمنین است، مؤمنینی که مبتلا به ربایان، که این ربا گرچه کفر عملی است ولی با اصل اعتقاد سازگار است. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة، ربایی که به اضعاف مضاعفه می کشد، نه اینکه این نهی به غیب بخورد، نهی به اصل طبیعت ربا میخورد و خطر طبیعت ربا را به اضعاف مضاعف تبدیل شدن ذکر میکند. لا تأکل الربا، که طبع ربا این چه این است اضعاف مضاعف میشود، نه اینکه غید مورد نهی باشد و اصل طبیعت رها باشد. لا تأکل الربا اضعاف مضاعفتن و اتقوا الله لعلكم تفلحون، اگر به این برابر نهی عمل کردید منتهی شدید، زمینه فلاح شما فراهم می شود، و اگر منتهی نشدید اون منهی را عمل کردید زمینه کفر را فراهم می کند. فمود لا تأکل الربا اضعافا مضاعفتن، اگر عمل کردید می شود و اتقوا الله لعلكم تفلحون، اگر عمل نکردید می شود ناری که اعدت للکافرین، یعنی خود ربا گرفتن یک کفر عملی است، برای اینکه اگر جهنم برای کافران است چرا ربا خار وارد جهنم بشود. درست است، این هم تحریم کرده است. لا تأکلو نهی است، این از در صیغه نهی، وعید به عذاب هم در کنارش هست. این با دو لسان تحریم کرده، هم با لسان نهی هم با وعید به جهنم، میشه معصیت کبیره. منتها وقتی که نهی میکند یا وعیدش ذکر میکند نمی فرماید به این که این از آتشی بپرهیزید که اعدت للفاسقین، این گذشته از این که نهی کرده و ظاهر نهی حرمت است، گذشته از این که وعید به نار داده است، معلوم می شود این معصیت صغیره نیست، معصیت کبیره است. مطلب سومی را هم در ذهن دارد و این است که ربای کفر عملی است، برای اینکه فرمود از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده کرده، یعنی رباخار در مرحله عمل کافر است، برای اینکه اگر آتش برای کافران آماده شد چرا رباخار بسوزد. ما در کافر تصرف بکنیم بگوییم منظور کافر فاسق است آسون تر است، یا کافر را توسعه بدیم اهم از کفر اعتقادی و کفر عملی، اونگاه رباخار اگر کفر اعتقادی ندارد بلکه جزء مؤمنین است، به خطاب به مؤمنین متوجه شد، معلوم شود در یه مرحله کافر هست. این همان است که گفتن ایمان اعتقاد به لسان است و اقرار به اعتقاد به قلب است و اقرار به لسان است و عمل به ارکان. اگر مرتبه از مراتب سگانه فاقد مفقود شد، در همون مرتبه وقتی ایمان رخت بربست کفر ظهور میکنه. اینی که گفتن من تواضع لغنی لقناه ذهب سلسا دینهی، گفتن به همین نکته است، برای اینکه دین در این سه مرحله ظهور دارد. مرحله قلب ظهور دارد بالاعتقاد، مرحله لسان ظهور دارد بالاقرار، مرحله اعضا و جوارح ظهور دارد بالعمل. اگر کسی برای غنی، نه از اون جهت که مسلمان و مؤمن و خیر است، بل از اون جهت که چیزدار است. یه وقت است یه فرد عادی عالم را یا مؤمن صالح را، عبد صالح را و مانند اون را احترام میکند، برای او تواضع میکند لسانن و بدنن، خب اجر میبرد. یه وقتی غنی را تواضع میکند، نه برای اسلام و ایمانش، و خودش هم میداند که خودش رو فریب نمیدهد، از اون اعدا عدوش هم با خبر است که خودش نمیخواد فریب بدهد، فقط برای آن است که کار خیر کرده، چه نسبت به او چه نسبت به دیگری. اگر غنی را لال علمهی او ایمانهی بل قناه، فقط برای اینکه او چیز داره است تواضع کرد، چون ایمان در این سه مقطع ظهور و حضور دارد، یعنی در قلب و لسان و بدن، و این شخص لسانن و بدنن در برابر غنی تواضع کرد، پس دو سوم دینش از دست داد. من تواضع لغنی لغناه ذهب سلسا دینهی. و اگر معاذ الله قلبا هم معتقد باشد که از غنی کار ساخته است، ذهب کل دینهی. حالا در این قسمت معلوم می شود که رباخار به کفر عملی مبتلا شده است، یعنی با اون دستی که میدهد و میگیرد معلوم میشود در مرحله بدن عمل نکرده است، از این جهت گرفتار آتشی میشود که برای کافران آماده شده است، و از این جهت که انسان باید بین خوف و رجا به سر ببرد و هرگز مغرور نشود. لذا به متقیان میفرماید شما پرهیزکار باشید شاید به فلاح برسید. هیچ متقی حق ندارد که جزم به فلاح داشته باشد، چون از لحظه بعد با خبر نیست. در بعضی از تعبیرات دینی آمده است که کار به اندازه فواق ناقه بر می گردد. فواقی که در قرآن آمده معنی رجوع، ما له من فواق، یعنی ما له من رجوع. فواق ناقه همونطوری که مستحضرید، این بازو بسته کردن این دست رو میگن. اونهایی که به این اصطلاحات عرب آشنا بودن میدونستن به این که وقتی یک عربی بخواهد اون شترش را بدوشد، اون روزی که با دست این شیرها را میدوشیدن، وقتی دست میزد و پستان این شتر رو میگرفت و دستشو باز میشد که دوباره جمع کند، این فاصله بازو بسته شدن دست رو میگن فواق، به همین اندازه که شاید یک ثانیه طول بکشد. در روایات دارد که کار با یک ثانیه ممکنه خدای ناکرده عوض بشه. اینه که انسان همواره بین خوف و رجا به سر میبرد. این طور نیست که اگر الیوم یه مرد متقی شد جزم به فلاح داشته باشد. لذا همیشه با لعل و لیته با ما سخن میگویند و اتقوا الله لعلکم تفلحون و مانند. نه، چون صفت فعل حق هست نه صفت ذات حق. در مقام ذات حق خدای سبحان می داند که چه کار است و او به عواقب امور با خبر است. این تبدو ما فی انفسکم و تخفوه و یحاسبکم به الله، چون لله ما فی السماوات ما فی الارض ما یعذبان علمی مثقال ذره. این هم مال علمهای ذاتی است. اما در علم فعلی همونطوری که میفهمد ما شما را امتحان بکنیم، لنعلم المجاهدین و الصابرین یا لیمیز الله الخبیث من الطیب، اینا در مقام فعل است. وصف فعل را نه از ذات انتظام میکنن اولا، نه همتای با سایر اوصاف ذاتی ثانیا، بلکه در مقام فعل انتظام میکنن. فعل مقام امکان است. در این مرحله میفرماد بگی شما این کار را بکنید، لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا، شاید نکرد. شاید نکرد نه برای اینکه معاذ الله او خلف وعده میکند، بلکه شاید شایستگی شما به هم خورد. اینطور نیست که کار خدا برای خود خدا لعل و لیت داشته باشد، چون برای ما که در معرض دگرگونی هستیم آینده روشن نیست، در این نشأه جای لیت و لعل است. مطلب دیگر آن است که فلاح در قرآن کریم بحث مهمش به مسائل مالی برمیگردد. این یکی دو جا که دارد و من یوق شبه نفسی فعلای که هم المفلحون، برای همین نکته است. اگر ما را به فلاح تعبیر کردن قد افلح المؤمنون، برای فلاح مؤمنین فضائل ذکر کردن، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، برای اینکه این صلات نقش مهمی دارد در اون شبه زدائی و بخل زدائی. انسان فطرتاً سخی است اما طبیعتاً بخیل است. اگر فرمود اینی خالقم بشر من تین، این تین طبیعتاً شحیح و بخیل است. اگر فرمود فاذا سویت و نفخت فیه من روحی، این روح فطرتاً بزرگوار و سخی است. آمیختگی این طبیعت و فطرت این جهاد درون را فراهم کرده است و انسان را به دام این جنگ گرفتار کرده. اگر کسی از دام طبیعت برهد می شود و من یوق شبه نفسی فأولئک هم المفلحون، اگر به دام طبیعت بیفتد که گرفتار از عذاب مضاعفه و مانند آن می شود. اگر انسان از این بخل درونی برهد فلاح پیدا میکند. راه های فراوانی دارد. یکی شمارش ارقام خطر مال دوستی است، یکی شمارش ارقام فضیلت سخاست، و تمرین عملیش هم همین مسئله نماز است که اون به ماده برمیگردد، این به روح برمیگردد. اگر چنونچه در باره نماز فرمود به این که خلق الانسان و هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، راه درمانش هم نماز ذکر کرده، فرمود الا المصلی. در همون سوره بارک معارج فضائل فراوانی برای نماز ذکر کرده. و نماز از اون جهت که برای ما یه عادت شده، مدرسه نیست که واقعا ما را بسازه، وگرنه فرض ندارد کسی نمازگزار باشه اما دستش به جیب و کیف مردم باشه، این فرض ندارد. اگر نماز است انسان را آقا و بزرگوار میکند دیگر. روح نماز این است که انسان را حلو و جزو و منوع نکند، یعنی انسان را باز بدارد. یه سلسله فضائلی برای بهش ذکر کردن، البته اونا سر جاش محفوظه، اما فرمود خلق الانسان و حلو ها. این حلو بودن، جزو بودن و منو بودن به این جنبه طبیعت برمیگرده، وگرنه اون روح الهی که به انسان افاضه شده، او که حلو نیست، جزو نیست، منو نیست، او با فطرت توحیدی آمده. و اگر آمده که طبیعت را ترمیم کند و مبتلا شد به حلو بودن طبیعت، یه راه حلی را خدا به اون نشون داد. فرمود خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. اونگاه نمازگزارها را که معرفی میکند، سخن از تصفیه مالی اونها به میان میآورد. الذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم و کذا و کذا و کذا. نمازگزار کسی است که بالاخره این چنین نیست که بگوید من حالا دارم میبخشم. نمازگزار کسی است که برای دیگران در مال خود حق بداند، و اگر حق دیگران را ادا نکرده است خود را قاصب بداند. این چنین نیست که ما این آیات که میخونیم همش مربوط به طبقه توانگر باشد ما مشمول نباشیم، این طور نیست. گرسنه ها همیشه هستند، کسانی که وضع مالیشون از ما بدتر است خیلی بیشتر زیادند. و اگر این معنا برای همه ما روشن باشد که همه ما فعلا داریم در قصب زندگی میکنیم، همیشه خود را بدهکار میدانیم نه طلبکار. فرمود نمازگزار کسیست که بداند در اموال اونها حق دیگران جاسازی شده. این اگر مال مردم را نداد، مال سائل و محروم را نداد، دارد قصب تصرف میکند. چرا؟ نه چرا؟ اصل در استثناء اگر اخراج و مال الله لدخل است دلیل میخواد برای انقطاع. این همون فکر تقریبا خودخواهی است که نمازگزارها آدمای خوبی هن. نه، این راه حل نشون میده. خب اگر انسان خلق حلوا و اگر خالق انسان خداست، خب راه حلش چیست؟ راه حلش نمازه. انسان اصلا حلو نباشد میشه فرشته، حلو باشد بدون راه حل نقصیست در تربیت. راه حل چیست؟ راه حل نمازه. مسلین کیانم الذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم. ببینید این زکات را با نماز دوخت. اصلا سوره مبارک مؤمنون که فرماد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین کذا، بعد فرماد والذین هم للزکات فاعلون. خب این سوره مبارک مؤمنون در مکه نازل شد و زکات مصطلح فقهی که در مکه نیامده بود، این زکات فقهی تو مدینه آمده. معلوم میشه این زکاتی که در سوره مبارک قد افلح المؤمنون است و در کنار صلات ذکر شده، همون اصل انفاق است، هم زکات روح و تزکیه نفس رو شامل می‌شود که فرمود الذین هم للزکات فاعلون، نه فرمود یؤتون از زکا و مانندون، فاعل زکات نه مؤدی زکات. و هم شامل صدقات استحبابی خواهد بود. اصلا نماز با زکات نوعا به هم نوخته است، اختصاص به زکات فقهی ندارد که بعدها در مدینه نازل شده است. پس نماز یک راه حلی است که انسان را آقا می کند. خب او دارد حرام تغذیه می کند. اگر واقعا مقدورش هست که کسب بکند و عمدن کسب نمی کند، ملاحظه فرمودید که در نوع کتاب های فقهی این را از مکاسب محرمه شمردن دیگر، اینم حلو است. اون وقت اگر کسی نمازگزار هست، سائل و محروم در مال او حق دارند. و در قرآن کریم مسئله وقایت و تقوای از بخل را وسیله فلاح دانست. اینجا که فرمود اتقو یعنی وقایه بگیری، سپر بگیری، و این سپر را برای جنگ با دشمن درون بگیرید. این که فرمود من یوق شبه نفسی فاولای که هم المفلحون، این شبه نفس یه دشمن بیرونی که نیست، دشمنیست در درون سنگر گرفته دارد تیراندازی میکند. پس یک سپری باید انسان در درون بگیرد که بشود آقا، یعنی آزمن نباشد، همه را احترام بکند. اما برای کسی از اون جهت که چیز داره است حسابی باز نکنه. البته تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید ادب اسلامی چیزیست به عنوان فضیلت، به ما گفتن مؤدب باشید با هر کسی در جهان، نسبت به مؤمنین در حد اعلا، نسبت به کافرینی که به شما بدرفتاری نکردن در حد متوسط. احسن مجالست من جالست که ولو کان یهودی، یا اون ادب چیز دیگه است. اما کسی برای کسی حساب باز بکند، این دیگه با روح نمازگزاری سازگار نیست. در اونجا فرمود من یوق شبه نفسی فاولئک هم المفلحون، بعدم فرمود به این که ما گفتیم شبه نفس، این چنین نیست که بخل نفسانی از شما یه مقدار دور باشد. ما گفتیم بخل نفسانی است، یعنی و احضرت الانفس شبه، یعنی ذات اقدس اله شبه و بخل و مال دوستی را در درون جان هر کسی جاسازی کرده. بعد با نماز و سایر ابزار عبادی راه رزم را به اون نشون داده. اینه که اعدا عدوکه نفس و کلتی بین جنبی. حالا اگر احضرت الانفس و شه شد و من یوغ شه نفسی فعلای که هو المفلحون شد، اینجا می فرماد به این که از مال بپرهیزید، از مال ناسواب، لعلکم تفلحون. البته اون توجه خود احترام به او یک نحوه دلداری و تشفی برای او، یه فضیلتی است، یک نحوه احسانی است نسبت به او. اما نسبت به غنی این احسان نسبت به او نیست، این ذلت خود آدم است. اما نسبت به فقیر یه احسانی است نسبت به او، این بذل وجه است. خب این که فرمود و تقول نه مطلق است، منتها اینجا به قرینه اینکه این ربا نگیرید بعد فرمود انفاق بکنید، این نص در مسائل مالی است، ظهور در مسائل غیر مالی دارد. وگرنه در موارد دیگری که محفوف به قرینه انفاق نیست البته مطلق است. برای اینکه انسان آزموده بشود، انسان را میازمد. در ذات اقدس اله میفرماد ما انسان را از راه امتحان به کمال میرسونیم. از این طرف به حاجی ها میفرماد به اینکه لا تقتلوا الصید و انتم حرام، از اون طرف میفرماد ولا نبلونکم بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. اون روزها این طور بود که این آهوها یا سایر صیدهای حرام دم دست اینها بودن، تیر رست و دست رست قرار داشتن. از اون طرف به اینها می فرماد به این که صید برای شما حرام است، لا تقتلوا الصید و انتم حرم. از این طرف هم می فرماد که ما شما را به اون صیدهایی که رو غلل جبال است که امتحان نمی کنیم، ولی نبلون نکن به شیء من الصید که تناله ایدیکم و رماحکم، با دست میتونید بگیرید، با تیر میتونید بگیرید. ما با این انتها. از این طرف به جوان میگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف چهار تا نامحرم هم از کنار چشمش عبور میدهد. وگرنه انسان را که نمی آزماید به زنان محجبه مخدره فی الحجال که کی اصلا دسترسی به دید او ندارد، اصلا امتحان معنیش همین است. خب اگر مسئله مالی محور بحث است، این لعلکم تفلحون یعنی در مسائل مالی بنس، در مسائل غیر مالی به ظهور. اول مسئله نجات از رذایل هست، پاکسازی است، بعد نوسازی. اول پرهیز از گناه است، بعد دعوت به سخا. این چنین نیست که اگر یک مرد آلودی که مسائل مالیش حل نشده است او اهل سخا باشد، خدا از او قبول کند، چون انما یتقبل الله من المتقین. اگر این منظور قبول کمال قبول هست، در خصوص اون عمل این شرط صحت است، یعنی در متن عمل اون عمل باید با تقوا باشد. حالا اگر متقی در موارد دیگر با تقوا نبود، ضرری ندارد نسبت به شرط صحت. اگر متقی در مورد دیگری دستش به مسائل مالی آلوده شد، معصیت کرد، اما در خصوص این مطلب یه مال حلال رو فراهم کرده، همون مال حلال را در راه خدا انفاق کرده، خب خدا قبول میکند. و پس این که فرمود انما یتقبل الله من المتقین، یعنی تقوا در خصوص همون عمل شرط صحت است، اما تقوای عامل در امور دیگر شرط کمال نه شرط صحت. اینجا هم فرمود اول شما از مال حلال بپرهیزید، بعد مسئله سخا را در ذهن ذکر فرمود. اینا کسانی هستند که ينفقون فی السراء و الضراء، یعنی بعضی این که مال حلال تهیه کردن از حرام نجات پیدا کردن، با مال حلالشون ينفقون فی السراء و الضراء. خب یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرین. اینها دو قسمن، بعضی ها میگن از خدا بترسید، بعضی میگن اون اوج رو اگر ندارید از آتش بترسید لااقل. واتقوا الله با واتقوا النار این چی نیست که واتقوا الله یه مضاف محفوظ محذوف باشد، اینطور نیست. احترام خدا را حفظ کنید، نشد به اون مرحله نرسیدید لااقل از آتشی که برای تبهکاران آماده شده است، برای گناه کافران آماده شده است بپرهیزید. این کلمه اعدت همون طوری که تو کتاب‌های کلامی هم ملاحظه فرمودید، در بعضی از روایات هم بهش استدلال شده است، نشانه آن است که جنت و نار بالفعل مخلوقن. همون بیان کافی امام هشتم سلام الله علیه است که الجنت و النار مخلوقتان الیوم لیس من نام، از ما نیست کسی که خیال کند بهش و جهنم الان خلق نشدن. بهش و جهنم الان خلق شدن به وسیله اعمال شما، اون متاهاش فراهم می شود. در این که فرمود اعدت للکافرین معلوم میشه هست و بلاصال مال کافرین است، برای این کافرن که اصحاب النارند و همیشه میمونن، بقیه مهمانان کافرانن، یعنی مسلمان فاسق به منزله مهمان اصحاب النار است. او چند روزی میرود میسوزد بعد بیرون میاد، اما مدتش چقدر است خدا میداند، یه لحظهش قابل تحمل نیست فزدن از چند روزش یا امثال ذلک. چه این که درباره بهشتم فرمود به این که بهشت مال برای متقیان آماده شده است، یعنی اون که اول و آخر در بهشت است همون مردان با تقوایان. یه عده هستن مسلمان غیر متقی که بعدن هم به اینها ملحق می شون، اما اینها منقطی الاولن، دورانی را در قبر و برزخ و مراحل دیگر میگذرانن تا وقتی پاک شدن اونگاه وارد بهشت میشوند. پس اینها کسان نیستن که بهشت برای اینها آماده شده باشد. بهشت برای متقی آماده شد، متقی اصحاب الجنه است، همیشه هم هست، صاحبخانه اوست. اما غیر متقی رو بعد ملحق میکنن. این نکته این که می‌فرماید بهشت برای متقیان آماده شده است. در سوره مبارکه شعرا این مضمون هست که بهشت برای مردان با تقوا فراهم شده است، که از او به عنوان ازلفت یاد کرده است. آیه 90 سوره شعرا این است که و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. در سوره مبارکه قاف هم این است که بهشت برای متقیان آماده شده است و دور نیست. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، آیه 31 سوره زاریات سوره قاف. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. بله، زیل همون آیات سوره مبارکه مؤمنون الذین یرثون الفردوس، در ذیل همون آیه سوره مبارکه مؤمنون این روایات هست. بله، اون مؤمنی که کار خیر انجام میدهد وارث جنت دیگران هم هست، گذشته از این که به جنت خودش میرسد. اون جنتی که برای دیگری فراهم شده است و دیگری نتوانست بیاید به اون میدهند. برای اون کسی که اون شخصی که کافر است به سوی اختیار کافر شد، وگرنه با فطرت اسلامی یولد، او که کافران به دنیا نیامده که، او ولد علل فطره. این آیه کریمه و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید چند نکته را به همراه دارد. همین آیه 31 سوره قاف، و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. اولا ازلفت غیر از اعدت است، زلفا یعنی درجه، و ما یقربونا الالله و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، یا احسنهم زلفا لدک و منزلتا منک، تو دعای کمیل و مانند آن. هم این درجه عالیه رو میگن، صرف قرب را نمیگن. چیزی که دارای درجه عالیه فائقه قریب باشد، این معنای زلفاست، ازلفت است. حالا اگر در مواردی فرمود به زلفن من اللیل، اون برای آن است که قطعه او بعضوها به بعض نزدیکن. غیر از ماده قرب و غیر از ماده اعداد، چیزی دیگری را این ماده ازلفت به همراه دارد، و این ازلفت الجنت یعنی این درجه عالیه و این زلفا اعدت و استعدت و قربت للمتقین. اما این کلمه غیر بعید چیست؟ منظور بعد مکانی رو نفی میکند، یعنی دور نیست، یا بعد زمانی رو نفی میکند، دیر نیست. چی میخواد بگه؟ خدا رحمت کند سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه رو، ایشون میفرمودن آدم هر چه در خدمت قرآن باشه، گاهی به بعضی از جاها میرسه که میبینیم که هیچ دسترسی ندارد اصلا، مثل اینکه بین الارض و السما هم طور افتاده. در بعض از موارد خوب وجوه گفته شد، روایاتی هست که مختصری آدم خیال میکنه بوی برده، اما در بعض از جاها اصلا تمام ابزار از دست آدم گرفته میشه، نظیر به ما امر الساعت الا کلم هل بسر او و اقرب. امر الساعه باید عالم عوض بشه، زلزلت الساعه باید بشه، اشراط الساعه باید باشه، کل این نظام کیهانی، سماوات ارض و ارضین ارض، کل اینها باید عوض بشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، همه اینها باید از جا کنده بشه، همه اینها باید نوسازی بشه. اما میفهمد که لمح البصر، از این بالاتر که دیگه لفظ نیست. او هو اقرب، اقرب به لمح البصر چیزی نیست که به ما بفهمانن. این یه مسئله نیست که با مسئله فلسفی و کلامی یا تفسیری حل بشه. یه جاییست که انسان واقعا مثل بیابان نامحدودی در لیله ظلم آدم پاش بلغزه، اصلا نمیدونه کجا فرو میره. این آیه از اون قبیل است، و ما امر ساعت الله که لمح البصر. از همین قسم آیات، اما نه به اون عظمت، این مسئله و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. متقیان شامل همه اون کسانی می شوند که در این تقوا حرکت کردن، شامل اون درجات عالیه هم می شوند. خب بهشتی که اندها جنت المعوا در معراج رسول خدا صلی الله علیه وسلم است، به اون سماوات عالی سفر کردن که اندها جنت المعوا، این جنت المعوا جنت عدن، و همه اینها برای متقیان آماده شده است. این به شمای متقی دور نیست، نزدیک است، یعنی مکانا نزدیک است، زمانا نزدیک است. گاهی میرید متقی همون که مرد خود را در همون بهشتی که عرض و سماوات و عرض میبیند، حالا بدن او را مشیعین هنوز نیابدن بشوین یا تشییع کنند و به قبر ببرند، این دفعتن میبیند توی همچه عالمی وارد شده. این چنین نیست که دور باشد، فاصله زیاد باشد، چنین که کافر هم میبیند همین که بدنش سرد شد تو حفرت و من حفر نیران است. این کجا بود؟ هنوز نشستن بدنش رو. این چنین نیست که بعدها او به زحمت بیفتد. فمود و ازلفت الجنتور المتقین غیر بعید. اینی که فرمود انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا، ای کسی دید الهی داشت اونم یراه غریبا. خدا فرمود اینا خیال میکنن دوره، نه دور است نه دیر، هم اقتربت ساعه که خیلی نزدیک است و همین که دور نیست. انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا که بعد مکانی نیست، هم بعد زمانی رو فکر میکنم میکردن دیگه. گفت من حالا چی میشود؟ گرچه بعیدنی که اونها میگن یعنی مستبعد الوقوع است، نه بعید زمانی رو میگفتن نه بعید مکانی رو. اینا فکر میکردن که مستبعد است یه هم چیزی انسان بعد از مرگ دوباره زنده بشه، ولی خدا فرمود ما نزدیک میبینیم، خیلی دور نیست. اقتربت ساعه و انشق القمر، نزدیکه. یهو انسان میبیند که نشعه عوض شده، بعد یه عده هم دارن گریه میکنن و خودش هم رفته یه جای دیگه، یه همچه حالتی است. و این برای مردان با تقوا آماده شده. این عزلفت بارش بیشتر از اعدت هست و این کلمه غیر بعید باری دارد که سایر آیات ایرو ندارن. اون وقت اصل این جهنت مال صاحبخانه است. صاحبخانه مردان با تقوایی هم که همیشه اونجا هستن. اون وقت افراد غیر متقی رو بعد به اینها ملحق میکنن. اینا که مدتی سوخت و سوزشون تمام شد، بعد در پیشانی اونها نوشته میشود ها اولای اتقا الله من النار، اینا بعد وارد بهش میشود. این چه نیست که اینها اصحاب الجنه باشن بالقول المطلق، اما متقی اصحاب جنت است. بعد از اینکه فرمود بهشت برای متقی هست، اون معنای وسیع را هم در سوره مبارکه حدید ذکر کرده. در سوره حدید فرمود به اینکه این اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، آیه 21 سوره حدید این است که سابق را مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این اعدت هست که مال همه مؤمن است، اما اون عزلفت است که مال متقیان است. برای مؤمنین به خدا و پیامبر هست، در صورتی که آلوده نکرده باشن خودشون رو به گناه. اگر آلوده کرده باشن گرچه منقطع الاولن ولی متصل الاخرن، بعد به بهشت راه پیدا می کنن. در این کریمه که فرمود واتقوا الله لعلكم تفلحون، بعد واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اون گفت فرمود واتقوا الله والرسول لعلكم ترحمون و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. این از اون مسائل مهمی است که سوال شده که این روایت را حالا ملاحظه فرمایید تا راه حل پیدا بشه که اگر بهشت در عرضش، حالا عرض به معنی مطلق وسعت است یا در مقابل طول، علی حال وقتی بهشت عرضش آسمان و زمین است، جهنم کجاست؟ و جوابی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم داد با این تطبیق میشه که اذا جاء النهار فعین اللیل، این چگونه جوابی میتونه باشه؟ والحمد لله رب العالمین.